أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. أما التقسيم بحسب عموم المعنى المتصور وعموم الشيء الموضوع له وعدم عمومهما، وهذا خامس التقاسيم التي ذكرناها للدلالة اللفظية. فنقول جعل الألقى الدلالية من جهة أنحاء تصور المعنى وكيفية الموضوع له تنقسم إلى أربعة أقسام أقلام. الأول أن يكون المعنى المتصور جزئيا، وكان الموضوع له أيضا ذلك الجزئي نفسه. يعبر عن هذا القسم بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. الثاني أن يكون المعنى المتصور كليا، وكان الموضوع له أيضا ذلك الكلي نفسه. يعبر عنه بالوضع العام والموضوع له الخاص عام. الثالث أن يكون المعنى المتصور كليا، ولكن كان الموضوع له مصادر ذلك الكلي لا نفسه، ويعبر عنه بالوضع العام والموضوع له الخاص. والرابع أن يكون المعنى المتصور جزئيا، ولكن كان الموضوع له كلي ذلك الجزئي، يعبر عنه بالوضع الخاص والموضوع له العام. هي تقسيماتي كه از تقسيمات دهگانه كه راجع به دلالت عرض كرديم، و مبنای تقسيمون هم بود كه عرض كرديم مقوله دلالت با عناصر مختلفي درگير هست. حسب هر يك از اونها، چون هر یک می توانند تنوع داشته باشند، از تنوع برخوردار باشند، و حسب هر یک از اونها تقسیمی شکل می گیره. یکی از اون تقسیمات که بر اساس این صورت می پذیره که هین وضع، هین جعل القی دلالیه، آقای جائل و معتبر چگونه معنا را تصور کرده باشد و موضوع له را در نظر گرفته باشد، یا موضوع له باشد آنچنان که هست. چون امکان دارد که معنا عام دیده شود، موضوع له نیز عام باشد. معنا خاص دیده شود، تصور شود، و موضوع له نیز خاص باشد. عقلا متصور است که معنا عام تصور شود، موضوع له خاص، و بالعکس معنا خاص تصور شود، موضوع له عام باشد. چون چهار فرض می تواند عقلا تصور شود، پس چهار قسم برای این تقسیم میشه منظور داشت. چون فرض بر این است که در وضع تعیینی واضع و جائل لفظی رو در نظر میگیره که برای معنایی جعل کنه، و به تعبیر دیگر القی اختصاص و القی دلالی بین لفظی با معنایی برقرار کنه. در حین این عمل فعل وضع، این به هر حال باید یه معنایی رو در نظر بگیره که میخواهد این لفظ رو بر اون معنا جعل کنه، بین این لفظ و اون معنا ارتباطی برقرار کنه. اون معناگاه خاص است، یک فرد معین است، مثل این که میگوید کلمه حسین را در نظر میگیرد که برای اون معنای معنایی هم در نظر میگیره، همون کودکی که تازه متولد شده است، فرد معین است، خاص است و میخواهد لفظ حسین رو برای این کودک جعل کنه. در این حال معلوم هم هست که موضوع له همون مصداق خارجی است، همون کودک است. سلام علیکم. اینجا لفظ حسین رو در نظر میگیرد که وضع کند، یعنی ایجاد الغه کند بین این واژه با یه معنایی. اون معنا خاصه، چون این فرد رو تصور کرده که لفظ رو براش وضع کنه. موضوع الله هم خاصه و همین فرد هم موضوع الله هست و نه فرد دیگر یا احیانا انسان که کلیست که این از افراد آن است، بلکه هم معنایی رو که در ذهن در نظر گرفته است لفظ حسین رو براش جعل بکنه خاصه، هم اونی که بناست این لفظ در اون بکار برود اون بشه موضوع الله آن، هر دو خواسته. و این یه فرضه در اعلام اینجوره، لفظی را اگر برای موردی کسی شیئی علم میکنیم، در واقع حین وضع ما تصورمون خاص است، پس متصور ما معنایی که تصور کردیم خاص است و موضوع له ما خاص است، چون این شیء معین است، این شخص معین است، این سنگ است، این شخص است. یه وقت هم هست که معنایی که منظور میکنیم برای لفظ، ما کلمه انسان رو در نظر گرفتیم که میخواهیم جعل کنیم برای معنایی، معنایی هم که تصور میکنیم انسان کلیست، فرد خاصی از انسانها، این پسر، این دختر، این مرد، این زن منظور نیست، بلکه میخواییم برای کل مصادیقی که یک کلی رو به نام انسان میسازن، حیوان ناطق، بر اون جعل کنیم. ما تصور میکنیم معنای اون انسان را به صورت کلی که یستغل و کثیرین، و جعل میکنیم موضوع له ما همون کلیست، خود اون کلیه. نمیخوایم انسان رو در نظر بگیریم همچون مرآت، تصور اونو بکنیم، ولی منظورمون از موضوع له مثلا بعضی از آحاد خاص این انسان باشد، نه، میخوایم خود همون انسان هم باشد. بعدا هم که میخوایم به کار ببریم میگیم که الانسان کذا، یعنی همین کلی کذا، نمیخوایم بگیم زید کذا، عمرو کذا، بکر کذا. این هم یه بچه که معنای متصور عام است. موضوع لحی هم که در نظر داریم که میخواییم همون محل وقوع وضع باشد و بعداً در آن به کار برود، در مقام استعمال هم اونم عام است. خب این هم میشه در اسماء اجناس اینجوری عمل میکنیم، ما یه اسمی رو در نظر میگیریم، کلمه الانسان، بعد معنای رو تصور میکنیم همون انسان کلی، نه به صورت مصداق و فرد، افراد و مصادیق در ذهنمون نیست، و همون رو هم موضوع له قرار میدیم که بعد هم در همون به کار برود، الانسان، حیوان و ناطق مثلا بگیم. این هم یک به اصطلاح فرض و تصور است. فرض سوم این است که ما بیاییم معنای متصور رو کلی بگیریم. باز معنای متصور کلی، مثلا باز همون الانسان را، معنای اون حیوان ناطق رو، در واقع حیوان ناطق رو در نظر میگیریم، تصور میکنیم کلمه الانسان رو به اصطلاح میخوایم وضع کنیم برای اون حیوان ناطق. منتها نمیخوایم موضوع له همون کلی با کلیتش باشد، بلکه میخوایم کلمه الانسان رو وضع کنیم برای بعضی آحاد اون معنای متصور. و بعد هم در اون بعض آحاد این لفظ رو به کار ببریم. موضوع الله ما طابق النعل به نعل، مساوی و مساوق با اون معنای متصور که کلی بود نیست، بلکه بعضی از افراد آن است. موضوع الله ما خاص است. پس به سلام معنای متصور شد کلی، موضوع الله شد خاص و جزئی. اینا فرض سوم. فرض چهارم عکس این است. معنای متصور در حین جعل جزئی است. آقای زید رو من در نظر گرفتم، او زید رو تصور میکنم، من میخوام الانسان رو وضع کنم. میگم من زید رو تصور میکنم به عنوان معنا، بعد لفظ الانسان رو وضع میکنم برای او، ولی موضوع الله من شخص زید نیست، بلکه گرچه زید رو تصور کردم، اما زید رو به مثابه فردی از یک کلی به نام الانسان به عنوان حیوان ناطق منظور منه، اون هست. و بعدم توقع دارم که الانسان به همون معنای کلیش، یعنی معنی حیوان ناطق، نه معنای زید بن ارقم به کار برود. من معنا را خاص و جزئی تصور کردم، اما میخوام موضوع الله هم عام و کلی باشد. این هم فرض چهارم. اینها را البته در تعبیر رائج همه رو میبرن رو تقسیم وزن. وزن عام، موضوع الله عام. وزن خاص، موضوع الله خاص. وزن عام، موضوع الله خاص. وزن خاص، موضوع الله عام. دو تا چهار تاست، یعنی چهار فرض بیشتر نمیشود داشت. چهار فرض، عقلا این چهار فرض، چون دو جز داریم، وضع داریم به تعبیر رائج و موضوع الله داریم، یا هر دو عامن، یا هر دو خاصن، یا اولی عام است دومی خاص، یا دومی عام است اولی خاص، میشه چهار تا. این رو به عنوان اقسام وضع تر میکنن. جهتشم این است که میگن حین وضع شما معنایی رو تصور میکنید و موضوع لهی هم وجود خواهد داشت. بعد حین وضع معنا رو تصور میکنید، یه وقت عام منظور میکنید و تصور میکنید یا خاص. این ازش تعبیر میکنم به اینکه وضع عام است یا وضع خاص است. چون حین وضع تصور عام میکنید یا تصور خاص میکنید، یا کلی رو معنای کلی رو تصور میکنید یا معنای جزئی رو تصور میکنید. این ازش تعبیر کردم به وضع عام، موضوع خاص. و بعد یه لایه بالاتر آمدن در تقسیم گفتن که اقسام وضع چهار است. اول من میخوام از باب مفهوم شناسی این نکته رو تذکر بدم. ملاحظه میکنید که در این تعابیر سلف یک مسامحه ای رخ داده. آمدن فرمودن که وضع بر چهار قسم متصور است. عام عام، خاص خاص، عام خاص خاص، عام، چهار قسم. در حالی که ملاحظه میفرمید این وضع نیست که عام است، بلکه اون معنایی که تصور میکنیم در مقام وضع یا عامه یا خاصه. معنای متصور کلیست عامه یا جزئیست خاصه، و موضوع الله در حین وضع از نظر ما یا عامه است کلیست یا خاصه است جزئیست و از افراد و مصادیق اون کلیه. پس بنابراین وضع عام خاص نیست، بلکه آنچه تصور می شود یا عام است یا خاص است، کلی یا جزئی است. موضوع الله عام است یا خاص است. در واقع یک مسامحه تعبیری اینجا رخ داده، اشکال نداره که ما وضع را به اعتبار این چهار حالت هم تقسیم کنیم. ما هم داریم همین کار میکنیم. ما ولی آمدیم گفتیم چون گرانیگاه الدلاله است و دلالت رو برقراری القی دلالیه میتواند به اشکال مختلف با عناصر مختلف در تماس و ترابط باشد، اونا هم چون انواع و اقسام دارند به تبع اونها دلالت به اقسام مختلف تقسیم میشه. ده تقسیم هر یک به چند قسم تقسیم شد تا اینجا. این ایرادی نداره، منتها به اصطلاح توجه داشته باشیم که ما اینجا داریم یک تسامحی رو به کار میبندیم و مسامحه رو مرتکب میشویم. بحث قلبه نیست دیگه، حالا جهل اصطلاح دیگه، ما نمیخوام خیلی هم بگیم این اشکال اساسیه، ولی میخوام توجه بدیم که مسامحه هست. گفتیم واضح ان فی العباره نحو مسامحه، لان ما هو العام او الخاص ها هنا هو المعنى المتصور لا الواضع، لا به معناه المصدری و لا به معنى اسم المصدر. وزن به معنای مصدری آن تقسیم داره میشه و نه به معنای اسم مصدر داره تقسیم میشه، بلکه معنای متصور داره تقسیم میشه، موضوع له داره تقسیم میشه نه وزن. خب چرا که ملاحظه میکنی همه جا در واقع معنای متصور به دو قسم یا موضوع له به دو قسم تقسیم داره میشه در هر چهار قسم. این به اصطلاح تبیین تقسیم و تحلیل در واقع مفهوم شناختی آن. اما اون چی که محل بحث اینجا اینه، چهار قسمی که گفته شد عقلن فرض داره، دو تا چهار تا دو طرف داره تقسیم و هر طرف هم دو وضعیت داره، شد دو تا چهار تا. اما اینکه آیا هر چهار فرضش چهار فرض صحیحه یا نه، محل بحث. آیا هر چهار فرض در خارج هم واقع شده یا نه، محل بحث. ولا نزاع عندهم فی امکان ثلاثه الاولى، قسم اول که عبارت بود از خاص خاص، قسم دوم که عبارت بود از عام عام، و قسم سوم که عبارت بود از عام معنای متصور کلی باشد و خاص موضوع له خاص باشد. بله مصادیق اون عام باشد، خاص باشد. خب این سه فرض عقلی که داشت به اصطلاح معقول هم هست، یعنی این نیست که بگیم تنها یک فرض است، نه، میتواند احیانا پذیرفته شود، واقع شود. و اون دو فرض اول قطعا واقع شده، سه فرض، دو فرض اول و فرض سوم، سه فرض اول هم ممکن است، عقلا ایرادی برش وارد نیست. اما در این که فرض سوم واقع شده است یا نه، محل نظاره. پس دو تای اول هم ممکن هم واقع شده، سومی ممکن است اما در وقوعش بحثه، چهارم این که ما معنا را جزئی تصور کنیم، اون که رو که آینه قرار میدیم که در آن موضوع له منعکس شود، اینو جزئی و خاص است، بعد موضوع له عام و کلی است، میخوایم این معنا بشه آینه اون کلی. در این که چون این چیزی عقلا درسته یا نه، معلوم نیست. پس بنابراین دو تای اول امکان دارد و واقع شده است، سومی امکان دارد در وقوع شک، چهارمی اصلا آیا ممکن است یا نه، محل نزاع است. ما لا نزاع عندهم في إمكان الثلاثة الأولى، وكما لا نزاع بينهم في بقوع الأولين، وإنما النزاع في إمكان الرابع وبقوع الثالث رغم الإذعان بإمكانه. ثالث رو میگیم ممکن است، همه قبول دارم ممکنه، ولی آیا واقع شده یا نه محل نزاع. نبحث عنهما بعد نقل آنها بعد نقل الاقوال فی الامرین، از این دو تا رابع و ثالث در امکان و بقوعشون بحث بود، به اصطلاح بحث خواهیم کرد. مرحوم آخوند که محور بحث هاست کلمات ایشون رضوان الله تعالی علیه فرمودند که ثم ان الملحوظ، اینجور تقسیم فرمیده، ان الملحوظ حال الوزن اما یکون معنا عاما فیوضع اللفظ له تارتا، معنا عام تصور میشه، لفظ هم برای همون وضع میشه، یعنی موضوع هم همون عام میشه، ولی افرادی و مصادیقی اخرى، یه بار دیگه معنا را عام تصور کردیم ولی وضع که میکنیم برای افراد و مصادیق او، نه برای کلی وضع میکنیم، پس میشه موضوع خاص. و اما یکون معنا خاصا لا یکاد یصح الا وضع اللفظ له دون العام، یا اینکه نه معنا رو خاص میگیریم نه معنا رو عام، چون وقت موضوع له عام باشد یا خاص که دو قسم شد، معنا رو خاص میگیریم، میفرماد در این صورت لا یکاد یصح الا وضع اللفظ له، اگر خاص گرفتیم موضوع له هم باید خاص باشد، دون العام نمیتون موضوع له رو عام بگیریم. فتکون الاقسام ثلاثه، پس چهار فرض یکیش غلطه، سه فرض درسته. و ذالک، چرا فرض به اصطلاح فرض معنا و تصور معنا به صورت خاص و اتخاذ موضوع به صورت عام نمی شود؟ میگه برای اینکه ببینید شما این معنا که تصور میکنید آینه ایست که دارید میسازید که موضوع له درش بتابد منعکس شود. اگر اینو عام بگیرید و موضوع له خاص باشد، خاص در این عام جا میشه، از افراد همینه، این آینه خاص است. اگر اینو عام میگیرید موضوع له رو هم عام میگیرید، بازم طبقا مسابقا مساوی هم، بازم اشکال نداره، آینه و صورت یکی هم برابر هم. اما اگر اینو خاص بگیرید بعد موضوع له رو عام بگیرید، عام کلیه، بزرگتره به اصطلاح حسیش، این آینه کوچکتر است، خاص است و نمیتواند منعکس کننده اون موضوع له باشد، ولی زمان ممکن نیست، اینجور میفرماد که ممکن نیست. فتکون الاسان ثلاثه و ذلک لان العام یصلح لان یکون آلتا للهاب افراده و مصادقه به ما و کذالک، عام کلی میتونه منعکس کننده افراد و مصادیقش با همون وضعیت فردیتشون و مصداقیتشون باشد، همطور که عام رو عام منعکس میتونه بکنه. فانه فی من وجوه ها، برای اینکه به هر حال از این عام آینه وجه خاص است، شما خاص رو بر عام میتونید ببینید، اشکالی نداره، چرا که هر چیز آدم بخواد ببینه یا باید بی واسطه یا با واسطه ببینه، اگر عام و عام بود خب بی واسطه داره میبینید، اما اگر این عام بود و موضوع له خاص بود شما با واسطه دارید میبینید، موضوع له رو میبینید ولی از سهو کلی، عام منعکس کننده جزئی ها و اصابه خودش هست. و معرفت و وجه شی، معرفت و به وجه، برای که شناخت چیزی یه وقت مستقیمه یه وقت از اون وجهش میشناسید با واسطه، معرفت چیزی به وجهش معرفت خود اون شی هم به حساب میاد، و کلی وجه جزئی هاست به خلاف خاص. اما خاص اینطور نیست که عام در خاص جا نمی شود نمی گنجد، به خلاف خاص فانه به ما و خاص لا یکون وجها للعام، خاص که نمی تواند نمایاننده و منعکس کننده عام باشد، ولال سایر الافراد، یه خاص نمیتونه خاص دیگر نشون بده، خودش میتونه نشون بده، پس خاص نمیتواند افراد دیگر را و نه کل عام را و کلی را نمیتونه منعکس کنه. فلا یکون معرفته و تصوره معرفتا له، و لاله ها اصلا ولو به وجهن ولو به واسطه نخواهد بود. بعضی از بزرگان هستند که فرمودن فرض چهارم درسته. میرزای رشدی، میرزای الله رشدی، محقق رشدی رضوان الله تعالی علیه، صاحب مدار افکار که در واقع هم درسی آخوند حساب می بود از شاگردان شیخه، می فرمود که قسم چهارم هم ممکن است و این رو تبیین می کنه. مرحوم آخوند داره اشاره به محقق رشدی می کنه این تعبیرش رو که بعضی ها یه مطلب، بعضی بزرگان، بعضی اعاظم به تعبیرشون، بعضی اعاظم یه مطلبی رو با مطلبی خلط کردن و مدعی شدن و که چهارم هم امکان فرض دارد، فرضش ممکن است، مستحیل نیست. می‌فرماید نه، رو ما یوجب تصوره، تصور العام به نفسه. گاهی تصور فرد، تصور عام رو، تصور خود عام را موجب می شود. فیود علیه اللفظ فیکون الوز عام من کما کان الموضوع له عام من، در این تصور هم باز عام رو تصور میکنه و حالا به خلاف ما فی الوز العام و الموضوع له الخاص. اما اینکه وز عام باشد، این تصور معنای عام باشد و موضوع له الخاص، فین الموضوع له و هی الافراد لا یکون متصورن الا به وجهه و عنوانه و هو العام. افراد رو ما داریم در آینه کلی میبینیم و فرق واضح بین تصور شی، تصور شی به وجهه و تصوره به نفسه، ولو کانه به سبب تصور امر آخر ولو با واسطه. و لعل خفاء ذلك على بعض الاعلام، گفتم بعض العوامشون بعض الاعلام فهمیدم، على بعض الاعلام و عدم و تمیزی بینهما کما کان موجبا لتوهم امکان ثبوت قسم رابع. شاید همین خلط بین این دو مطلب است که موجب شده به امکان عقلی قسم چهارم هم رأی دادن، و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع موضع له عاما، و از خاص باشد، یعنی معنای متصور خاص باشد، با اینکه معنای موضوع له و مورد موضوع له عام است. معنه واضح لمن کان له ادنا تأمل، که این امکان نداره به جهت اینکه معنایی که ما تصور میکنیم برای اینه که میخواییم لفظه رو برای این معنا وضع بکنیم، ولی در حقیقت معنای خارجی و اون موضوع له است که مبناست. وقت این خاص نمیتونه موضوع له عام را شامل بشه و به اصطلاح منعکس کنه. به این جهت از ضربانشون میفرمود که به اصطلاح مؤثر نیست. حالا ما باز تبیین مرحوم محقق رشدی رو توضیح میدیم بیشتر و بعضی نظراتی که پیرامون این به اصطلاح تصور گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله.